بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در اجتماع امر و نهی بود. هل یمکن اجتماع الامر و نهی فی شیء واحد ام لا؟ عرض کردیم اجتماع امر و نهی 6 مورد داره که 4 موردش محل کلام و محل بحث نیست و در اون 4 مورد محاله و کلام ما فقط در 2 مورد هستش. یکی جایی که نسبت عموم خصوص مطلق بین 2 متعلق و قدرت بر امتثال هر دو هست و یکی جایی که نسبت بین 2 متعلق عموم خصوص من وجه و قدرت بر امتثال هست. صحبت ما در این 2 مورد در 2 مقام بحث میکنیم. نه فقط متعلق مراد. صحبت ما در این 2 مورد هست که در 2 مقام بحث میکنیم. المقام الاول بحث امروز ماست. فی ما لو کانت نسبت العموم و الخصوص المطلق. مثل این که امر تعلق بگیرد به طبیعی و نهی تعلق بگیرد به حسه. مثال سل ولا تسل فی الحمام. متعلق امر و طلب چیه؟ صلات، طبیعی صلات. متعلق نهی چیه؟ حسه ای از صلات، از صلات و فی الحمام. که امر تعلق گرفته به مطلق و نهی تعلق گرفته به مقید. سل ولا تسل فی الحمام. آیا این ممکن است یا محال است؟ سل ولا تسل فی الحمام. قدرت بر امتثال هر دو تکلیف رم داریم. کافیه که یک فرد از طبیعی را در غیر حسه ایجاد کنیم، نمازی را خارج از حمام اگر بخوانیم، هر دو تکلیف امتثال شده، هم امر امتثال شده هم نهی، هم وجوب امتثال شده هم حرمت. آیا تعلق تکلیف یعنی وجوب و حرمت به چنین امری که امر تعلق بگیرد به مطلق و نهی تعلق بگیرد به مقید، طبیعی و حسه، آیا محال است فی نفسه یا ممکنه؟ در اون 4 وجهی که گفتیم ممکن نیست، وجه استحاله چی بود؟ عدم قدرت بر امتثال هر دو. این وجه در اینجا قطعا نیست، چون من قدرت بر امتثال هر دو رو چیه؟ دارم. هم قدرت دارم بر امتثال سله و هم قدرت دارم بر امتثال لا تسل فی الحمام. پس وجه استحاله اگر باشه چیه؟ مشهور علما قائل شدن در مقام اول به استحاله قائل شدن و کسانی که قائل به استحاله شدن 2 وجه برای استحاله ذکر کردن. آیا این 2 وجه تمام یا تمام نیست؟ به تفصیل وارد میشیم. الوجه الاول، وجه اولی که برای استحاله ذکر کردن، گفتن تعلق امر به طبیعی و تعلق نهی به حسه فی نفسهی در مقام جهل و حکم محاله. قطع نظر از مقام امتثال، اصلا در مقام جهل و در مقام حکم محاله. چرا محاله؟ خوب دقت کنید. امر چیه؟ بعث است و تحریک. نهی چیه؟ زجر است و رد. مولا نمیتونه نسبت به امر واحدی هم بعث کنه و هم زجر کنه. وقتی که مولا به طبیعی بعث میکنه، بعث به حسه هم هست. وقتی که مولا از حسه رد میکنه، خب رد از حسه هست. مولا لازم میاد که نسبت به حسه چیه؟ از صلات و فی الحمام، هم محرک و هم باعث باشه و هم زاجر و هم رادع باشه. مولا نمیتونه به یک عمل واحد در مقام حکم، در مقام بعث، در مقام این هم بعث کنه و هم رادع کنه، این ممکن نیست. پس قطع نظر از مقام امتثال، مولا نمیتونه نسبت به حسه، حسه عبارت از صلات فی الحمامه، هم بعث کنه از طریق بعث به طبیعی و هم رادع کنه، زجر کنه از طریق چی؟ رادع از حسه، نهی از حسه. این در مرتبه جل و حکم محاله. این عرض میکنم، این خدمت شما عرض کنم، این وجه اولیست که ذکر شده. این وجه اول خب معلومه که تحریک، تحریک و بعض انشاءه، و خدمت شما عرض کنم منع و زجر اونم انشاءه. انشاء بعض و انشاء زجر نسبت به عمل واحد فی نفس محال نیست. اگر استحاله ای باشه یا باید به مبدأ برگرده که مرتبه شوق و حبه، یا به منتها برگرده که مرحله امتثاله. در مرحله امتثال فرض کردیم که مقدوره مولا بعث کنه به طبیعی و زجر کنه از حسه، و اما به لحاظ مرحله مبدأ که اراده و حبه، اون خودش وجه مستقلی است که بعد خواهیم گفت. بله، اون مصلحت و مفسده وجه دیگری است، اون خودش قاطی نباید بشه با این وجه دیگری است، اون وجه رو نمیخوام متعرض بشم. پس بنابر این هیچ محظور عقلی نداره که مولا بعث کنه به طبیعی و زجر کنه از حسه. اگر محظوری باشه یا باید برگرده به مرحله مبدأ که حب و اراده است، یا باید برگرده به مرحله منتها که قدرت بر امتثاله. فرض اینه که قدرت بر امتثال هست، و اما در مرحله حب و اراده او خودش وجه مستقل است که خواهیم گفت. بله، انشاء اعتبار باشه یا اینکه یک ایجاد باشه. در انشاء دو تا مسلکه، یکی مسلک ایجاد المعنا باللفظ که مسلک مشهوره و ما تابع اینیم، یکی مسلک اعتبار و ابراز، هر کدوم که باشه درسته. پس بنابراین هیچ محصولی نداره که مولا بعث کنه، انشاء بعث کنه به طبیعی و ما رو رد کنه و نهی کنه از حسه. فرض اینه که قدرت بر امتثال رو من دارم، اما به لحاظ مرحله اراده و خب انشاءالله بحثش خواهیم گفت. این درش امر به حسه افتاده تحلیلم، محصول اگر فی نفس گفتیم اشکال نداشته باشه، اینم اشکال نداره، چون مهم اینه که باید ما قدرت داشته باشیم بر امتثال و در مرحله حب و اراده به مشکل برخورد نکنیم. به عبارت روشنتر آقا، بعث و زجر فی نفس نسبت به اکرام زد هیچ محصولی نداره، اگر محصول در مرحله حب به مشکل برخورد نکنیم. انشاء امر واقعیه، خود حقیقت انشاء یا امر تکوینی است یا امر واقعی است، منتها خودش فی نفسش محظوری نداره، چون در دو آنه، من در ابتدا بعث میکنم به اکرام زد، بعدم ردش میکنم از اکرام زد. مشکل حتما تو حب و اراده است، یا مشکل حتما توی قدرت بر امتثاله. توی ما نحن فی قدرت بر امتثال هست، اما مرحله حب و اراده هم که انشاءالله بعد خواهیم گفت. اون خب میشه وجه مستقل دیگه، میشه وجه مستقل، اون وجه دومه. نه این پس فی نفس محظور خودش فی ذاتهی نداره، اگر محظوری باشه در ناحیه مبدعشه مثلا. نه میخوام الان ببینیم آیا معقوله یا محاله مولا بعث کنه به طبیعی و زجر بده از حسه. اگه فرض کردیم فرزند در مرتبه حب مشکلی نباشه، در مرحله امتثال هم که مشکلی نیست، هیچ محظوری داره؟ هیچ. به اصطلاح بعث میکنه به ایجاد طبیعی در خارج و در عین حال رد میکنه از ایجاد حسی از طبیعی در خارج. اون دو مرحله رو علی حسب فرض حلش کردیم. پس این خودش فی نفسه محصوری نداره، محصور رو باید ببینید سراغ امتثال و حب. در مرحله امتثال که محصوری نیست که گذشت، مرحله حب رو هم وجه بعدیه. وجه دومی که ذکر شده عمده این وجه دومه. گفته شده که آقا ایجاب و تحریم ناشی میشه از چی؟ از حب و بغض. حب و بغض به چی؟ به متعلق. مولا به چی امر میکنه؟ به عملی که محبوبه. مولا از چی نهی میکنه؟ از عملی که چیه؟ مبغوضه. حقیقت تکلیف همین حب و بغضیست که در مولا هست نسبت به اون عمل. اگر عمل محبوب باشه امر میکنه، اگر عمل مبغوض باشه چیکار میکنه؟ نهی میکنه و رد میکنه. در افق نفس حب به طبیعی و بغض از حسه اون طبیعی قابل جمع نیست. امکان نداره که شما طبیعی صلات محبوب شما باشه، در عینی که طبیعی محبوب شما هستش حسه از این طبیعی چیه؟ مبغوض شما باشه. این امکان نداره. یعنی در افق نفس حب به طبیعی با بغض به حسه قابل جمع نیست. این دوتا نمیشه در افق نفس با هم جمعش کرد. شما طبیعی صلات محبوبتون باشه و در عینی که طبیعی محبوبه از حسی از این طبیعی که از صلات فی الحمام مبغوض شما باشه، این دوتا قابل جمع نیست. چون در مرتبه حب و بغض قابل جمع نیست، پس چیه؟ طلب نسبت به طبیعی و نهی نسبت به حسه میشه محال. به اعتبار چی؟ به اعتبار شوق و خوف. این میشه محال. خب بله بندگانش دوست داره. خب پس معلومه همه بندگانش دوست نداره. نمیشه طبیعی انسان رو دوست داشته باشه، یعنی هر فردی از انسان، در این حال افرادی از این طبیعی چیه؟ مبغوضش باشه. پس معلوم شد طبیعی محبوب خداوند نیست، حسه از اون طبیعی محبوب بشه. کدوم حسه؟ اون حسه غیر از این افراد مبغوضه. خب این بله به دیگه تایید نیست، طبیعی به صحیح نیست، بلکه به غیر ربوی صحیحه، به ربوی باطله. بله بله به ذات طبیعت. نمیشه شما طبیعی مثلا بگید آقا من طبیعی صلات رو دوست دارم. طبیعی صلات دوست دارم این هر فردی از صلات در خارج واقع نشه محبوب شماست، در این حال حسی از صلات مبغوض منه، یعنی فرد اون حسه دیگه محبوب شما نیست. این رو انشاءالله میخوام توضیح بدم که چی؟ آره دیگه، وقتی گفتیم محاله پس طلب نمیتونه به طبیعی تعلق بگیره. به بحث کاملا ثبوتی داریم الان، حتما طلبم باید تعلق بگیره به حسه. کدوم حسه؟ صلات خارج حمام. صلات حمام میشه مبغوض، صلات خارج حمام میشه چی؟ محبوب. اینم انشاءالله توضیح میدم. در مصلحت و مفسده، چون یه حرفی بین مشهور و متأخرین رائج شده، ما هیچ دلیلی نداریم که امر و نهی باید تابع مصلحت و مفسده باشه. امر و نهی باید تابع حکمت باشه. در حباز نه، فرض اینه که حقیقت طلب، طلب به چی تعلق میگیره؟ به محبوب. اصلا روح رد و زجر به چی تعلق میگیره؟ به عمل مبغوض. شارع به عمل محبوب نه نمیکنه یا به عمل مبغوض امر نمیکنه، طلب واقعا نداره. این انشاءالله جزئیات وارد میشن. خب ابتدا این اشکال خوب توضیح بدم، چرا حب به طبیعی با بغض به حس قابل جمع نیست، این رو توضیح بدم، تبیینش بکنم، بعد ببینیم آیا تمام این دلیل یا نه. دقت کنید، ما در هر حب و بغضی سه امر ما داریم، یعنی حب و بغضی نمیشه در خارج محقق بشه، یعنی در وجود محقق بشه و این سه امر ما نداشته باشیم. مثالامونه در حب پیاده میکنیم، اما اون چرا که در حب میگیم به عینه در بغض هم گفته میشه. دقت کنین، امر اول عبارت از خود حبه. حب یک اشتیاق، یک کشش، یک میل، یک رغبت نفسانی است که خود حب از اعراضه، عرض هستش، خودش زیر مجموعه کیفه و در اقسام اربعه کیف اصطلاحاً بهش میگن کیف نفسانی، یعنی کیفیتی است که عارض بر نفس میشه، معروضش دائما چیه؟ نفس. خب همه ما حب و علاقه و اشتیاق رو در درون خود چیه؟ تجربه کردیم. خود حب عبارت از کیف نفسانی است که معروضش عبارت از چیه؟ نفس. امر دوم عبارت از متعلق حبه. حب یک صفت و یک عرض ذات اضافه است، نمیشه در افق نفسی حب پیدا بشه اما متعلق حب درش نباشه، بدون اضافه نمیشه. مثلا ببینید بعضی از صفات نفسانی متعلق نمیخواد، مثل خوشحالی، اندوه، غم، غصه. گفت انسان افسرده است، این افسردگی دیگه لازم نیست، متعلق نمیخواد. خوشحالی متعلق نمیخواد، انبساط، انقباض نفس، انبساط، اینا متعلق لازم نداره. در افق نفس افسردگی پیدا میشه، یک صفت و کیف نفسانی است. انبساط پیدا میشه، خوشحالی پیدا میشه، اینا کیف نفسانی هست اما متعلقی هم ندارن. اما بعضی از امور هستش که اینا حتما متعلق میخوان، بدون متعلق چیه؟ نمیشه. یعنی ذات اضافن بدون مضافن الی در اصلا پیدا نمیشه. نمیشه در افق نفس حبی باشه اما متعلقی نداشته باشه. در مثال دقت کنین، مثلا در ما اشتیاق و حبی پیدا میشه به زیارت سید و شهدا در اربعین. این حب و اشتیاق چیه؟ کیف نفسانی است که در افق نفس پیدا میشه. متعلقش چیه؟ عبارت از زیارت سید و شهدا در اربعین. این زیارت میشه متعلق. این زیارت خودش چیه؟ یعنی این متعلق چیه خوده؟ جوهر عرض چیه خودش؟ این دقت بشه، متعلق هم مثل خود و حب از اعراضه و دائما یک مفهومه. مفهوم میدونید کیف نفسانی است که معروضش چیه؟ نفسه. در افق نفس پیدا میشه، دائما متعلق حب یک مفهومه، حب به زیارت. اونی که متعلق این حب هستش، این مفهوم زیارت سید الشهدا هستش که این مفهوم خودش عرض کیف نفسانی است، عارض بر نفس میشه. حالا این مفهوم موطنش در افق ذهن کجاست؟ اختلاف مشهور علما، یعنی علمای ما قائلن که موطنش قوه عاقله است. ماها از کسانی هستیم که قائلیم مفهوم موطنش کجاست؟ قوه متخیل است. تو بحث اثری نداره، دائما یه مفهومه که این مفهوم در ذهن ما هست و متعلق چیه؟ این حبه. خوب عنایت بشه، گاهی وقتا به این متعلق میگن محبوب به ذات. اگر در حد یک اصطلاح باشه مشکل نیست، اما اینو دقت کنید که متعلق هیچ وقت محبوب نیست. یعنی اون مفهوم موجود در افق نفس که طرف اضافه حبه، این هیچ وقت محبوب ما نیست. پس اینی که بهش میگن محبوب به ذات یا اشتباهیه یا صرف یک اصطلاحه، اما واقعا محبوبی نیست اصلا این. آره، چون دائما حبی که یک صفت کیف نفسانی است که توی نفس من عارض میشه، همیشه یک طرف متعلقی میخواد. اون متعلقش دائما یه مفهومه و اون مفهوم حتما متعلق حبه، اما محبوب نیست اصلا. اینو میگم انشالله، این واقعا محبوب ما نیست، به هیچ وجه محبوب ما نیست، یعنی این مفهوم اصلا محبوب ما نیست. بله، این طرف اضافه است و متعلق حب ما هستش. اگر در حدی یک اصطلاح باشه محظوری نداره، اما اگر واقعا مرادشون اینه که این محبوبه، نه اصلا این مفهوم محبوب ما نیست. محبوب ما بله،
مفهوم چیه؟
مفهوم یه تصوره. مفهوم اصلا دائما تصوره. صورت معنا را در ذهن اصطلاحا بهش میگن مفهوم. معنای یک لفظ اگر صورت اون معنا در ذهن ما بیاد به اون صورت میگن مفهوم. صورت دائما یک تصوره که در نزد مشهور موطنش قوه عاقله است. حالا تا برسیم اون طرف حبه، متعلق حبه، ببینید نه میگین اون متعلق حبه یا محبوب ماست. خب نمیشه در افق نفس باشه و متعلقش موطنش عالم خارج باشه، چون به جهت این که دقت کنید یک نسبتی برقرار میشه. دقت میکنید یک نسبتی وقتی میگین متعلق، این متعلق از قبیل یک نسبتی است که یک ترکیب اتحادی ایجاد میکنه. نبینید در عالم ذهن مثل این میمونه که شما یک اتحادی بشه بین یک موجود در اتاق و موجود خارج اتاق، این نمیشه اتحاد برقرار بشه. یعنی اون چه که عارض در افق نفس قطعا متعلقش هم تو افق نفسه، نه اینکه واقعا اون خارج متعلق باشه. بله اون میتونه محبوب باشه که خواهم گفت هست، اما اون متعلق و طرف اضافه نیست که ترکیب اتحادی رو ایجاد میکنه. محب نه، محب نفسه. من در حب محب رو کار نداشتم، محب نفسه. حب عبارت از اون کیف عارض بر نفسه و متعلق عبارت از اون مفهومی است که طرف اضافه حبه، که یک نحوه از ترکیب اتحادی ایجاد میشه بین این حب و اون مفهوم. اونجا ترکیب بین عالم و معلومه، اینجا ترکیب بین علم و معلومه. علم من به حب حضوری، اما خود حب که علم حضوری نیست. حب از سنخ علم نیست، کیف فقط. ببینید بله، من اگر حب به ذات خودم داشته باشم، حب به ذات، دقت میکنید، در اینجا ذات میشه متعلق حب من و در اینجا مفهوم نیست. این از مواردی است که وحدت بین متعلق و محبوبه. زیارت، این زیارتی که متعلق حب به حب در افق نفس منه، درست؟ صفتی است عارض بر نفس من، این متعلقش هم در خود نفسه، این متعلق عبارت از زیارته. این زیارتی که در افق نفسه چیه؟
حصولی
حتما علم حصولیه. این زیارت یک مفهومه، مفهوم علم حصولیه، تصدیق دائما یک علم حصولیه. بله در حب به ذات متعلق خود ذات خود نفسه، اما در اونجا دیگه وحدت است بین چی؟ بین متعلق و محبوب. حضوری معنا نداره، حضوری معنا نداره. شادی با نفس، حب با نفس، اما بحث اینه که الان وقتی من حب به زیارت دارم، این زیارت که در نفس من وجودش وجود حضوری نیست، وجود مفهومی است. نفس من با زیارت که اتحاد برقرار نکرده، وحدت نداره. مفهوم زیارت، زیارت یک مفهوم بیشتر نیست در افق نفس. اون مفهوم علم حصولی دائما. خب ما تا اینجا با حب و متعلقش آشنا شدیم. امر سه مصداق نه، متعلق هو. متعلق هو به من الان در افق نفسی یا خارج از نفس منه؟ خود نفس عارض بر نفس منه، صفت عارض بر نفس منه. بله؟ حالا تا اون شیء خارجی پس متعلق نیست. حالا تا ببینیم با اون شیء خارجی چه ارتباطی داریم. پس بنابراین در هر حبی ما یک حب داریم و یک متعلق حب داریم. حب بدون متعلق نمیشه، محاله. عنایت کنید، امر سوم عبارت از محبوب ماست. همونطور که حب بدون متعلق نمیشه، بدون محبوبم نمیشه. حبی باشه و محبوبی نباشه، بله حب بدون متعلق نمیشد، اما متعلق واقعا محبوب من نیست. اصلا من به این متعلق هیچ حبی ندارم. متعلق یک مفهوم بیشتر نیست و اون مفهوم زیارت. این محبوب چیه؟ اینه دقت بشه. این محبوب تارتن امر معدومیه، یعنی محبوب من یک امر معدوم. مثل چی؟ مثل این مثالی که زدم، من زیارت سید الشهدا در اربعین امسال اشتیاق پیدا کردم، حب پیدا کردم به زیارت سید الشهدا در اربعین امسال. این زیارت سید الشهدا در اربعین امسال این محبوب و مشتاق الیه منه، بدون اینکه چیه وجود داشته باشه. این زیارت موجود نیست، این امر معدومیه و محبوب منه. و تارتن، خوب دقت کنید، و تارتن امر موجودی است. و این امر موجود دو قسمه. تارتن موجود بالفعل نیست، اما موجود در موطن خودش هست. مثل چی؟ مثل اشتیاق و علاقه‌ای که ما نسبت به مرحوم شیخ انصاری داریم. ما در نفس خودمون اشتیاقی و علاقه‌ای و کشش و محبتی رو داریم نسبت به کی؟ مرحوم شیخ. خب شیخ چیه؟ الان معدومه، اما من به کی علاقه دارم؟ به محبوب من دقیقا کیه؟ همون شیخ موجود در عصر خودشه، اون واقعا محبوب منه. نه اینکه اون شیخ معدوم محبوب منه، اما شیخ موجودی که بالفعل موجود نیست، در موطن خودش موجود بوده. نه اصلا لازم نیست شما زیارت برید، اصلا شما امکان داره تصمیم قطعی هم گرفتین که زیارت نرید، اما در افق نفس شما حب و اشتیاق شدیدی است برای این زیارت. مفهوم محبوب منه؟ واقعا اون مفهوم محبوب منه؟ نه، یه امر معدومیه. مفهوم یه امر در افق نفس اصلا محبوب من نیست. من نسبت به مفهوم زیارت خب با بغضی ندارم اصلا. پس تارتن موجود در موطن خودش و تارتن موجود بالفعل. مثل اینکه فرض کنید یک شخصی به فرزند خودش علاقه و حب شدیدی رو داره. الان محبوب او کیست؟ همین فرزند موجود در خارج. این فرزند محبوب اوست. خب پس بنابراین محبوب میتونه امر موجودی باشه و میتونه امر معدومی باشه. اینو دقت کنید، چطور میتونه حب در افق نفس باشه و محبوب در عالم عدم یا در عالم وجود باشه؟ این چطور ممکنه؟ این در اینجا دقت بشه، یه خطایی رو صورت گرفته. که فکر کردن وزان حب، حب وزانش وزان علم و ادراکه. دقت کنید ما در هر ادراکی، مثل احساس، مثل هر ادراکی کلن، یه مدرک به ذات داریم، یه مدرک بالعرض داریم. در احساس یه محسوس به ذات داریم، یه محسوس بالعرض داریم. اینه ببینید وقتی من به این ساعت نگاه میکنم، خب این ساعت محسوس منه، یعنی ساعت مبصر منه، مدرک منه به ادراک بصری. من مبصری رو دارم. خب دقت کنید در دست من یک ساعت هست و من ساعت رو هم دارم میبینم. اون ساعتی رو که میبینم همون ساعتیه که در دست منه؟ نه، اون ساعتی رو که در دست منه که قطعا نمیبینم، و اون ساعتی رو که میبینم او در دست من نیست، او تو ذهن منه، صورت این ساعت در ذهن من، او مبصر من حقیقتا. این مبصر بالعرض یعنی مبصر نیست بالعنایت و تجوز. میگم این ساعتی رو که در دست گرفتم این ساعت رو میبینم، نه من این ساعت رو نمیبینم. لذا من یک مبصر به ذات دارم، یک مبصر بالعرض دارم. مبصر به ذات اون صورت ساعت است در ذهن، مبصر بالعرض، مدرک بالعرض، این ساعتی است که در خارج در دست منه. یعنی الان، یعنی اون ساعتی رو که من میبینم دقیقا همون ساعتی است که در دست منه. خطای بصری نیست، خطای حکمی ماست. اون ساعتی رو که میبینم، اون مبصر، اون ساعت مبصر، او کجاست الان؟ درست تو ذهن ماست. الان این مبصره؟ این که رنگ نداره در خارج. این ساعت در خارج که بی رنگه، مثل هواست. حالا در علم جدید الان ما قبول کردیم اونو دیگه. لازم نیست که با علم جدید به جنگ بریم. این ساعتی که تو دست من که اصلا رنگ نداره. اما اون ساعتی که من میبینم سفید و سیاهه. این ساعت خارجی که فاقد اصلا لونه، اون ساعتی که من میبینم رنگ داره. نه بینید الان بحث در مدرک بصری حسی مثال زدم که من یه مدرک به ذات دارم، یه مدرک بالعرض دارم. خب اینا فکر میکردن که وزان حبم وزان ادراک و علمه. ما یه محبوب به ذات داریم، یه محبوب بالعرض داریم. ما در باب حب دیگه محبوب به ذات و بالعرض نداریم، یه محبوب بیشتر نداریم. که این محبوب من یا در عالم وجوده یا در عالم عدمه. دیگه چیزی به نام محبوب به ذات من ندارم. اصلا محبوب هیچ وقت در افق نفس نیست، او متعلق حبه که در افق نفسه. سوال میشه، اینو دقت کنید، حب که در نفس منه چگونه ممکنه محبوبش در خارج باشه؟ و حال این که ذهن ما با توسط همین صور مدرکه با خارج ارتباط برقرار میکنه، نه مستقیما. در اینجا یک نکته هست که این اشتباه میشه. ما یک ادراک داریم، یک التفات و توجه داریم. ادراک محال است به خارج تعلق بگیره، اما التفات و توجه چیه؟ به خارج تعلق میگیره. یعنی نفس من میتواند ملتفتون الیه و متوجهون الیهش امر خارج از افق نفس بشه. یعنی من میتوانه ذهن من اشاره بکنه به یک شیئی که مشارون الیه چیه؟ در خارج وجود داره. نگید در هر اشاره ما از مفهوم کمک میگیریم. مفهوم وسیله اشاره است، نه خود مشارون الیه. مشارون الیه ذهن چیه؟ خارج واقع میشه. التفات ذهن به خارج واقع میشه. توجه نفس و ذهن به خارج تعلق میگیره. لذا در حب هم همینطوره. اون خارج از ذهن، حالا چه معدوم باشه چه موجود باشه، اونه که متوجه نفس به او قرار میگیره و اونه که محبوب منه. اون امر خارجی محبوب منه. ما چیزی به نام محبوب به ذات و بالعرض نداریم، ما یه محبوب بیشتر نداریم که این محبوب یا در دائره و عالم عدم یا در عالم چیه؟ وجوده. مثلا شما اگر به یک فرزندتون علاقه داری، این فرزند شما هست، خب محبوب شما خود اون فرزنده یا صورت و مفهوم فرزند در ذهن شما هست؟
اونی که در خارج محبوب به عرضه و اون مفهوم یا اون وجودی که در
نه وجود که وجود نداره، مفهوم این ولد محبوب شماست که این ولد به ماه و مرآتون یعنی چی دقیقا؟ خود اون محبوب شماست؟ نه متعلق، بله بحث در محبوبه، اونی که مشتاقون الیه شماست، اونی که حب شما متوجه اوست نه متعلق به اوست. یعنی چه حل نکردیم؟ کی گفتم من نمیتونیم؟ قبول کنم که معدوم محبوب واقع میشه. نه ببینید، ما در متعلق محاله که معدوم باشه، در محبوب گفتیم نه. محبوب من میتونه امر موجودی باشه و میتونه امر معدومی باشه. فرق است بین محبوب و متعلق. خوب محبوب به ذات و بالعرض نداریم، بله متعلق محبوب. خوب چون مفهوم در اونجا به ذات و بالعرض داریم، مثلا میگم متعلق حب به ذات مفهوم زیده، بالعرض خود زیده، این میشه متعلق. اما اون متعلق غیر از محبوب منه. من به چی محبوب منه، نه به چی تعلق گرفته در افق نفس. واقعا اونی که مورد علاقه منه، مثلا وقتی ما به شیخ انصاری علاقه و ارادت داریم، اون مراد من، اون شیء مورد علاقه من، اون خود شیخ انصاری است در خارج یا مفهوم شیخ انصاری است تو ذهن ما؟ اون شیخ خارجی است که محبوب ماست، اون شیخ خارجی است که مورد التفات و توجه نفسه. گفتیم ذهن قدرت داره به اشاره به مفهوم به خود خارج اشاره کنه، به نحوی که مشارون اله دیگه مفهوم نیست، مفهوم وسیله اشاره است. بله منطقه، چون ترکیبش اتحادی نیست محصوری نداره، مثل توجه و التفات نفسه. خب چه کدومه؟ خب که عارض در نفس شماست، متعلق حب هم در نفس شماست، اما واقعا محبوب شما، محبوب آقای مفهوم است عرفی، محبوب به حمل شایه چیست؟ مصداق این محبوب شما چیه؟ بله چی؟ محب و محبوب چیه؟ فقط معروض حب همین محبوب. میگم هیچی، فقط معروض حبه، محب معروض حبه. عنایت کنید اونی که واقعا محبوب شماست چیه؟ فرق است بین متعلق و محبوب. پس ما در هر حب این سه امر داریم، حب، متعلق حب و محبوب. چرا محال است حب به یک مفهومی تعلق بگیره که طبیعی است و بغض به یک مفهومی تعلق بگیره که چیه؟ حسه ایست از اون طبیعی. تطبیقش انشاءالله برای فرداست.